الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. روز شهادت امام کاظم علیه السلام هست، مثال روح امام کاظم علیه السلام. کدوم رو؟ آمون خوب آمون خوبه بسیار داره. یک صلوات ادا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. دعای سلامتی مولامون رو با توجه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شادی روح حضرت امام همه شهدا، مخصوصا شهدای منطقه کاشان، شهدای امنام عزیز دانشگاه و سلامتی و نصرت رهبر عزیز انقلاب. توفیق بیشتر خودتون و حقدارانتون یک صلواتی ادا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث جلسه قبل ما که جلسه ششم بود، حضرت امیر السلام فرمودن که محبوب ترین ذخیره نزد تو باید عمل صالح باشد. بعد فرمودن فعملک هوا کرد، مالک هوای نفس خودت باش. این از جلسه قبل ما بود که 4-5 تا نکته ذکرش عرض کردیم. نکته اول این بود که یک عمل در صورتی میگیم عمل صالح هست که دو ویژگی داشته باشد. یک، حسن بفرمایید فعلی داشته باشه، کار خوبی باشه، مثل ساختن یه درمانگاه. دو، حسن فاعلی داشته باشه، برای خدا باشه. و الا اگر تمام معتکفین ایران را آدم افطار و سحرش رو بده اما برای خدای متعال نباشه، یک ذره برای او ذخیره نمیشه، باید حسن فاعلی هم باشه. نکته دوم این بود که ما به نسب خودمون افتخار نکنیم، به عمل خودمون باید اشتباه توجه داشته باشیم. هم از قرآن مثال منظرتون خواندم و هم از نهج البلاغه شریف از جمله حکمت 23 که فرمودن من ابتعد به عملو، کسی که عملش رو به جایی نرسونه. ابتعد از ماده بطی یعنی کند، عملش کند باشه برای رساندن اون به جایی. لم یسر الهی بدهی نسبه، نسب شرافت خانوادگیش نمیتونه او را جلو ببره. نکته سوم مداومت. من ممکنه یه مقطعی کارو خوب انجام بدم اما حضرت امیر السلام در خطبه 176 خوش آمدید فرمودن العمل ثم النهایه تا پایان اون این عمل صالح رو ادامه بدید، ناتمام نگذارید، به تعبیری استقامت داشته باشید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بر سر این ربنا الله. و نکته چهارم تو بحث عمل این بود که دنبال احسن العمل باشیم. آیه شریفه که خوندم محضرتون آیه 97 نحل بود که فرمود اگر کسی عمل صالح انجام بده من ذکر او انثا، خانم باشه آقا باشه و هو مؤمن، ایمان هم داشته باشه، ما او رو به حیات طیبه میرسانیم و لنجزیان نمون بهش جزا میدیم، پاداش میدیم، احسن به احسن ماکان و یعملون. این احسن رو از مرحوم علامه چی معنا کردیم؟ انشاءالله خاطرتون هست. آره، من تو عمرم یه نماز خوندم 10 نمره از 20 نمره 10، یه نماز خوندم 11،
یه نمازم یه شب خوندم فرض کنید 7 خدا که میخواد پاداش بده میفهمد تمام نمازهای شما رو مطابق با اون احسن بهترین نمازتون پاداش کنه و این انگیزه ایجاد میکنه برای همه ما که هر دفعه تلاش بکنیم نمازمون با توجه باشه، حواسمون جمع باشه. و از یه زمین هم براتون مثال زدم که فرض کنید زمین‌های متعددی شخصی داشته باشه با قیمت‌های مختلف. یک خریدار میگه من همه رو به اون قیمت گرانترین میخرم، این میشه بحث. اما امروز برای اون املک هواش هم مالکیت هوای نفس مثال از شهید ابراهیم حالی بود، یادتون هست که مسابقات رو خیلی با قدرت پشت سر گذاشت، در پشتی رسید به فینال، مربیش گفت تو فینال حریف نداری، ولی اون شخص وقتی اومد دست بده با ابراهیم نشون داد یه مجبوری از تماشاگران که مادرش و هر شبت خانوادش اینو همون بردونن تماشا کن. من به این گفت خیلی با من سخت، من اگه بخواه بزنیم محکم منو نزنم. ابراهیم دیگه اوج مرگه، فقط دفاع کرد، باخت در این مسابقه، جایزه مالی رو دادن به او. بعد هر شبت که اون شخص اومد به دوست ابراهیم گفت رفیقتون خیلی مرده، من بهش گفتم منو محکم نزن، اصلا کاری نکن، من به این جایزه مالی این مسابقه خیلی نیاز داشتم. این میشه املک هوا، مالک هوای نفس خودت باشه. خب امروز 7 جلسه ما هست، به لطف خدا مهمان این جمله هستیم، مهمان این جمله شریف نامه 53 هست. بسم الله سلام علیکم، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، نهج البلاغه خود بله، نامه 53 جلسه 7 امروز 17 بهمن ماه 1402 و 25 ماه رجب که میشه شهادت امام کاظم علیه السلام. خب عبارت امروز ما اینه، حضرت میفهمم و اشعر قلبک و اشعر قلبک، قلب خودت رو، شعار قلبت رو قرار بده الرحمت لرعیه، الرحمه لرعیه، مهربانی با مردم. شعار رو توضیح میدم یعنی المحبت لهم، عبارت رو شبیه به هم هست، المحبت لهم و لطف الیهم، لطف بهم. تأکید بیشتر که سبع نباش، درنده سه حیوان درنده نباش، ولا تکونن علیهم سبعا داریا، ولا تکونن مبادا هرگز باشی تو علیهم بر آنها سبعا زاریا، یعنی حیوان درنده نباش نسبت مردم. که تغتنم اکلهم، که دنبال این باشی تغتنم اکلهم، غنیمت بشماری خوردن آنها را، مثل گرگی که به گله میزنی اینطور نباش. و اون جمله معروفشون رو دارن، فإنهم سنخان، مردم دو دست هستن، یا برادر دینی تو هستن، اما اخون لکف دین، یا مسلمان هستن، هم مذهب تو هستن، او نذیرون لکف الخلق، او نذیرون لکف الخلق، یا در آفرینش مثل تو هستن، انسان هستن. خب من 3 از این فرمایش نورانی مد نظرم هست: 1 معنای شعار، 2 قلب، و 3 یه بحثی، چون اینجا بحث به اصطلاح دین و غیر دین رو مطرح کردن، بحث هلو را
سکولاریسم دینی.
اما شعار ببینید خواهر و برادر، این کلمه شما در مفاهیم دینی ها زیاد میبینید، این شعار در مقابل دثار هست. دثار و شعار دو نوع لباس هستن. دثار به اون لباس رو میگن، لباس رو انداز، مثل پتو، مثل لحاف. پیامبر اعظم رو در نظر بگیرید، یا ایها المدثر، ای شخصی که به خودت دثار پیچیدی، رفتید یا ایها المدثر. اما شعار بهش میگن به لباسی که به بدن انسان میچسبه، لباسی که به بدن انسان میچسبه، متصل است، به این میگن شعار. حالا ببینید حضرت امیر علیه السلام میفرماد محبت ظاهری نباشه، محبت باید شعار قلب تو باشه، چسبیده به تو، عضو وجودت شده باشه. در نتیجه میفرماد محبت به مردم باید ملازم تو باشه، پیوسته همراه تو باشه. بسیار تعبیر لطیف. اما قلب این مقدار بیشتر ما رو معطل میکنه. اینجا هر شود که اگر محضر قرآن بریم، ببینیم که شاید 29 صفت برای قلب بیان کرده قرآن کریم. حقیقت انسان رو میگن قلب، حقیقت انسان. صفاتی از قلب که انسان میتواند با اکتساب خودش میتونه صفات قلب رو عوض بکنه، تغییر بده. من محضرتون چند تا آیه رو بخونم. خب این بحث دوم، پس قلب، بعضی از صفات قلب با اکتساب به دست میاد، یعنی من میتونم گناه رو در زندگی داشته باشم، من میتونم عبودیت رو داشته باشم، متناسب با گناه و عبودیت صفاتی برای قلب من ایجاد میشه. حالا همتون میدونید اینا رو، من حالا من اسامیشو از قرآن محضرتون میخوانم. یکیش قلب سلیم است. قلب سلیم، این تعبیر در قرآن آمده، الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله، مگر کسی که بیاد پیش خدا، یا بیاورد به عطابه، یعنی بیاورد، عطا یعنی آمد، عطابه یعنی بیاورد، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به ملاقات خدا که میره قلب سلیم ببره. قلب سلیم معنا کردن یعنی قلب خالی از کفر و شرک و نفاق. یک ذره کفر و شرک و نفاق درشتم که سلام دارید کنم، خیلی مطلب. قلب دوم قلب منیب هست. قلب منیب می‌فرماید اون قلبی رو میگن که همیشه در حال هر شبت که انابه و بازگشت به سوی خدای متعال است، پیوسته اهل رجوع و بازگشت و توبه به سوی خدا. تعبیر قرآن اینه، جاء به قلب منیب، جاء به قلب منیب. باز تعبیر جاء یعنی آمد، اما جاء به یعنی آورد، بی آورد قلب منیب را. تعبیر سوم قلب مخبت هست. مخبت این کلمه باز در قرآن به کار رفته، از جمله میفرماید فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم. قلب مخبت به معنای فروتن هست، قلب متواضع و فروتن، یا به تعبیر خاشع. ببینید فرق خشوع با خضوع همین هست. در خضوع میگن اعضاء ظاهری ما متواضع است، اما در خشوع میگن باطن انسان متواضع است. چهارمین صفت قلب میشه قلب وجل، لرزان از یاد خدای متعال، لرزان از یاد خدا. در زیارت امین الله چی میخونیم؟ اینجا که در قرآن هم داریم این را، قلوب هم وجلتون، قلوب هم وجلتون، قلوبشون لرزان است، که انهم الی ربهم راجعون، انهم الی ربهم راجعون. در زیارت امین الله چی میخوانیم؟ قلوب العارفین و افئدت العارفین. بفرمایید عارفین دلهای، چون فؤاد خیلی نزدیک هست به قلب، کلمه فؤاد و افئدت العارفین برایش بخونیم چی؟ نه بحث ترترش میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت امام کاظم بخونیم تا به اینجا برسیم. السلام علیک و امین الله فی ارضه و حجت رو و عباده. السلام علیک و امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد و عملت بکتاب و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و تا دعاک الله الی جوار و فرادک الیه باختیار و الزم اعضاءک الحجه مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلق. اللهم فاجعل نفسی مطمئنه لغیرک، راضیه بقضائک، مولعه بذکرک و دعائک، محبه لصفه اولیائک، محبوبه فی ارضک و سمائک، صابره علی نزول بلائک، شاکره لفوادر نعمائک، ذاکره لسوابق آلائک، مشتاقه لفرحه لقائک، متزوده تقوی لیوم جزائک، مستنتاً بسنن اولیائی، مفارقتاً لأخلاق اعضائی، مشغولتاً على الدنيا بحمدك و ثنائك. اللهم ان قلوب المخبتين اليك بارع، و سبل الراغبين اليك شارع، و علام القاصدين اليك واقع، و افئدة العارفين منك فازع، افئدة العارفين منك فازع. یه همون ترسان این فعالاً نشود که یه داستان بگم محضرتون از امام کاظم علیه السلام. شخصی آمد محضر امام کاظم برم و من وضوخانه منزلم تو حیاته. وقتی میرم تو حیات، اینجا وضوخانه که هست، از منزل مجاور ما صدای آهنگ حرام میاد. من یه مقداری توقف هم اینجا بیشتر میشه، گوش میکنم، اشکالی داره؟ امام علیه السلام فرمود اگر بدون توبه از دنیا بری کار سخت جهنم. و چرا؟ اما به خاطر این آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. گوش، چشم و فؤاد، این فؤاد هم جسد، همشون مورد سوال قرار میگیرن. بابا ما اصلا نگاه را این آیه را ندیده بود. خب پس قلب وجل از یاد خدای متعال لرزان هست، قلب مخبت، قلب تقی، قلب تقی. ببینید اگر شعائر الهی را انسان احترام بکنه، و من یعظم شعائر الله، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. این تقوی قلبه. اینجا راهنمایی 21 بهمن اینجا میاد. این شعائر الهی است. این که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رو بازسازی میکنن، آیت الله بهجت به طوریت حرام نبود، آب گنبد حرام داره خراب میشه، چرا درست نمی‌کنی؟ چند روز بعد دوباره ایشون رو دید، آقا چرا درست نمی‌کنی؟ فرمود این 17 میلیون از من بگیر، شروع کن، خدا میرسانه. بعد این آیه رو برشون کنم، فرمود و من یعظم شعائر الله، حرم‌های اهل بیت مصداق تعظیم شعائر است. هر شبت که پس قلب تقی مال کسی که شعائر الهی را، احکام الهی را، با عظمت علائم دین را اگر تعظیم بکنیم، خدای متعال تقوی قلب تقی به انسان میده. قلب مهدی و هدایت شده، مهدی عزیزانی که با عربی سر و کار دارن، ماده هدیه وقتی به وزن مفعول بره میشه مهدوی، بعد واو و یا کنار هم که بیاد این واو تبدیل به یا میشه، میشه مهدوی. زمنه کنار یا که قرار بگیره تبدیل به کسره میشه، میشه مهدی. از نام شریف مهدی یعنی هدایت شده. قلب مهدی، میفهمن قلب مهدی، من یؤمن بالله یهد قلبه، من یؤمن بالله یهد قلبه. کسی که ایمان به خدا بیاره، خدای متعال قلب او رو هدایت میکنه. قلب بعدی قلب مطمئن است، که دیگه آیش هم ذهن مبارکتون هست، میفرماید که بله علا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا این دیگه شما باید زحمت بکشید مصادر ذکر الله رو پیدا کنید. یه مثال دم دستیش نماز جمعه است. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. ذکر الله نماز جمعه است. ذکر الله انسان رو به قلب مطمئن میرسانه. هر شبت که قلب زنده، قلب حی و زنده، شنیدن حکایات حقیقی از اومد گذشته، شنیدن حکایات قرآنی از سرنوشت اومد، می فرماید که ان فی ذلک لذکرا، ان فی ذلک لذکرا. این موضوع تذکر است برای کی؟ لمن کان له قلب، برای کسی که قلب دارد، موجب تذکر و حیات او می شود، قلبش حی میشه. خب تا اینجا پس ما تقریبا مصادیق عبودیت بود، یک تا هشت با عبودیت انسان به اینجا ها میرسه. خب یه چند هم از اون برکنیم که انشالله قلوب همه ما مسئول باشه از این هشت به بعد. نه، قلب مریض. قلب مریض در قرآن به دو نوع قلب گفته شده. یکی عرض شود که ضعیف الایمان، به همسران پیامبر اکرم میفرماید وقتی که براتون یک کاسه نذری چیزی آوردن، اومدن در خونه به شما بدن، شما من برای الحجاب بگیرید. ترتیب وقتی که با دیگران با مرد نامحرم میخواد صحبت کنید، خواهرا فرمود فلا تخضعن القول، خضوع در عرشبت که سخن نداشته باشید. چرا؟ تا مبادا به تمعلیت معلدی فی قلبهی مرز. افراد ضعیف الایمان عرشبت قلب مریض برشون اطلاق شده، فیت معلدی فی قلبهی مرز. همینطور قلب مریض بر نفاق و کفر هم اطلاق شده است. همین آیات اول سوره بقره رو الان یه بار مرور بفرمایید. فی قلوبهم مرضون. دهمین اطلاق قلب، قلب کور هست، اعما، یعنی از دیدن حقایق کور است. چشم ظاهرش از شبهش بیناست اما حقیقت رو عمدن نمیبینه. خب اینجا میفهمد ولیکن طعم القلوب، ولیکن طعم القلوب، قلب هاشون کور است، کور دل هستن. قلب یازدهم قلب لاهی هست، اهل لهو و لعب، مشغول لهو و لعب است و شهوت است، مشغول شهوت و لهو و لعب. لاهیتن قلوب هم تعبیر قرآن هست، قلبشون دیگه لاهی است. قلب بعدی گناهکار است، منطقه یه گناه ویژه رو که قرآن دست گذاشته می‌فرماید که قلب آثم گناهکار است، منطقه یه گناه خیلی برای خدای متعال مهمه، اون کتمان شهادت حق، کتمان شهادت حق. می‌فرماید که و من یکتم ها، این خبر میاد اون شهادت حق، و من یک توم ها، کسی که کتمان کنه اون شهادت همارا، فانهو آثمون قلبو، فانهو آثمون قلبو. دوازده سیزده قلب متکبر عرشبت که رویگردان از خدا، قلب متکبر و رویگردان از خدا، تعبیر قرآن در ایمان همین قلب متکبر جبار. چهاردهم قلب غلیظ، به پیامبر اعظم خدای متعال آیه، یعنی هیچ لحظتی نداره، لو کنت، لو کنت یا رسول الله، اگر تو بودی فضلن خشن بودی، غلیظ القلب، این قلب تو بدون رأفت بود، لن فضلو من حولک، از نزد تو دور می شدن. خب قلب غلیظ هم صفت منفی. قلب پانزدهم قلب مختوم است، ختم شده، ختم الله علی قلوبهم. مثل یه بطری در نظر بگیرید، یه بطری داخل عرشبت اقیانوس هم که شما بندازیش یه ذره آب پیش نمیره، و برعکس اون تعفن درونش هم بیرون نمیره. قلب مختوم. البته اینجا این نکته امیدبخش به شما بگم، همین زیر این آیه شریفه آیت الله جوادی می فرماید که درستی که خدا فرمود ختم الله علی قلوبه، اما باز بن‌بست نیست، یعنی همینم اگر واقعا برگرده به درگاه خدا، خدا فتاح هست، خدا فتاح هست، همین قلب خط شده رو خدا می بشند اگر واقعا برگرده. چون زمانین قلب، قلب قاسی هست، قلب قاسی، آیش مد نظرتون هست، بله، قلوبهم قاسیه، قلوبهم قاسیه، که در روایت هم داره عشق چشم بدون عشق نمیشه مگر به خاطر قلب قسی، و قلب قسی نمیشه مگر به خاطر قسیه. ما قست القلوب، ما قصد القلوب الا به کثرت نمود. دیگه روزی ساعتی چهار تا کودک هم بکشن در غزه، هیچ باکیش نیست. در 24 ساعت 4 ضرب در 24 چقدر میشه؟ 4 ضرب در 24 ساعت 16.96 96 تا کودک رو در 24 ساعت باشه. در 10 روز 960 تا بچه رو باشه. در 30 روز حالا این بگیم 1000، در 30 روز 3000 تا بچه رو باشه. در 100 روز 7000 بچه رو باشن با کش نیست. قاسیتون قلوب هم قاسیه. قلب افتهام قلب غافل است. در قرآن به کار رفته این کلمه لا تطع یا رسول الله من اغفلنا قلبه عن ذکر، لا تطع تبعیت نکن از کسی که من اغفلنا غافل کردیم او را، قلبش را عن ذکرنا از یاد خودمون غافل. البته اسباب غفلت خودش فراهم کرد. قلب هجدهم قلب غلف است. غلف با غین گفتن که پوشیده است، یعنی پوشیده. قالو قلوبنا غلف، غلاف شمشیر از همینه دیگه، غلاف در غلاف است، قلبش روش پوشیده است، غلاف داره. قلوبنا غلف پوشیده، خودشون اسباب پوشش رو فراهم کردن. و 19 باز آیش مد نظرتون هست، قلب زائق رزه یعنی منحرف. یکی از قنوتهای مستحب چیه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. این دعای مثبتشه. منفیش هم داریم، منفیش اینه فاما الذین فی قلوبهم زائق، فاما الذین فی قلوبهم زیغون، انحراف در قلب. و بیستومی آخری هر شبت که عبارت هست از قلب مریب، قلب که شک داره در خدا، قلب مریب. آیه شریفش می فهمد متحیر ور تابت قلوب کن، ور تابت قلوب. خب این آمد چی گفتیم؟ ببینید اشعر قلب کرد شعار رو عرض کردم محضرتون عزیزانی که دیرتر بودن. شعار در مقابل دسار است. دسار اون لباس رو میگیم، مثل لحاف یا ایوه المدسر، ای لحاف پیچیده به خوده قوم فهمزه پاشو انتظار کن مردم از دوپرستی نجات بده. شعار به لباس میگم که به بدن چسبیده مثل زیر پوش. حضرت میفهمد قلبت رو از محبت به مردم شعار قرار بده، یعنی پیوسته با تو این محبت باید باشه، نه وقتی که جلو تلویزیون هستیم همه جا هیچ کس هم نباشه با مردم مهربان. قلب چیه؟ فرمودن قلب حقیقت انسان هست. آیا قلب صفت اکتسابی داره؟ بله. 1 تا 8 صفات اکتسابی مثبت ما بود، از 9 تا 20 صفات اکتسابی منفی براش بیان شد. اما آخرین مطلب اینجا فرمود که مردم دو دسته هستن، یا برادر دینی تو مسلمانن یا نظیر تو در خلقن. اینو میگن پلورالیسم دینی. منتها ما دو جور داریم، یکی عملی داریم یکی نظری. این عملی هست، همین نامه 53 بحث پلورالیسم عملی هست. یعنی اسلام دستور میده با همه افراد شما مسالمت آمیز رفتار کنید. رفتار مسالمت آمیز اجتماعی با مسیحی، با یهودی، با سنی. لذا شما میبینید که رهبر معظم انقلاب منزل یک شهید ارمنی میرن، از کیکی که مادر شهید درست کرده استفاده میکنن و امثال ذالک. اما یه پس این اسلام تایید میکنه. پلورالیسم دینی عملی ما داریم، یعنی رفتار مسالمت آمیز با مردم. سیره اهل بیت این بوده، این سیره اهل بیت، سیره پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام. اما نظری چیه؟ خیلی اگر کوتاه بخوام منظر اساتی به خودم بگم، در نظری منظورشون اینه، پلورالیسم دینی از نظر نظری یعنی حقانیت همه ادیان. یعنی الان ما بگیم مسیحیت حقه، یهودیت حقه، زرتشتیت حقه، اسلام هم حقه. این سه تا برش تفسیر دارم، تفسیر یک، تفسیر دو، تفسیر سه. تفسیر اول میگه که آقا ما هیچ در همه ادیان شما در نظر بگیرید، ادیان بالاخره یه نقطه مثبتی تو هر دینی هست، میگیم این قبول، میگیم این قبول، ما معتقدیم همه ادیان بالاخره هر دینی یه گزاره مثبت لااقل داره. اما یه حرف دیگه داره تو تفسیر، جمله دومش اینه، میگه هیچ دین حق محض و صد درصدی نیست. میگیم اینو ما قبول نداریم، دین خدا قرآن با تفسیر اهل بیت اسمت و طهارت صد درصد حق محض است، پس ما این تفسیر رو قبول نداریم. دومی تفسیری که برای پلورالیسم میدن، میگن حقیقت واحد است، حقیقت واحد است، اما مثل یه قله شما در نظر بگیرید، این قله است، یکی میگه من از این ور میرم، یکی میگه از این ور میرم، یکی میگه از این ور میرم، راه رسیدن به قله مختلف. جوابی که ما به اینا میدیم، بیام این در تصور درسته، ولی در واقع شما وقتی نگاه بکنید اصلا یه قله نمیشه، این در شکلی که شما کشیده شده یه قله. اما وقتی شما نگاه کرده به ادیان، یکی میگه آقا تثلیث، سه تا خدا، اصلا این قله نمیشه، این قله دیگه میشه، یکی میشه یهود که میگه عزیر ابن الله، این میشه شرک، این هم یه قله دیگه است، یکی میشه فرسان زرتشت فعلی که میگه ما دو خدا داریم، یه خدای خیر داریم، یه خدای شری که زلزله میفرسته، پس یه قله نشد، شد چیزای متفاوته. پس اینم تفسیر دوم رفت شنا. تفسیر سومی که میدن برای پلورالیسم در مقام نظر، میگن آقا قضایای دینی، قضایای دینی که نماز بخونی خدا وجود داره، اینا قضای دینی یا بیمعنی هستن یا غیر قابل اثبات با حسن، لذا میذارمشون کنار. بیام اولا شما که قضایا بیمعنا هستن، ما برای تو یه مثال میزنیم، من یک قضیه بیمعنا میگم، شما بگیم آیه دوتا فهم مردم یکیه. مثلا الان یه چراغ روشنه، من به شما بگم که لامپ اتاق، نور لامپ اتاق ترشمزه است، این مثالی سعید الله مصفا در درسشون بر ما زدن، این یه مثال، این میشه یه جمله بیمعنا، درست شد؟ لامپ، نور لامپ اتاق ترشمزه است، میشه بیمعنایه نور ترشمزه باشه. شما اینو بذار کنار جمله خدا وجود دارد، نماز واجب است، شما که میگید بی‌معناست، ببین مخاطب به این جمله دوم که گزاره دینی میگه بی‌معناست، مثل اون بالایی است، عقل سالم میگه نه، اینا با هم متفاوتن. ثانیاً شما گفتی گزاره های دینی اگر هم معنا داشته باشه نمیشه با حس اثبات بشه. اون میگه خب چرا شما معیار تشخیص رو فقط حس قرار دادی؟ آفرین، به اینجا خدشه داریم، میگیم حس تنها معیار نیست، شما از دور سراب میبینی، درست شد؟ حس داره اشتباه میکنه، پس یه معیار دیگری هم وجود داره به نام عقل. این مسئله سوم پس چه ربطی داشت به نامه 53؟ این بود که حضرت امیر علیه السلام وقتی اخون لکف دین رو بیان میکنن یا نظیر شما در خلق، این اشاره دارد به پلورالیسم دینی کثرت گرایی، اما نه در نظر، ما در نظر قبول نداریم حقانیت همه ادیان را، نه دین حق یکی اندن دین اندالله هر اسلام، اما پلورالیسم دینی در مقام عمل را قبول داریم. رفتار مسالمت آمیز مثال روح مطهر و منور امام کاظم علیه السلام صلوات کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خواهر و برادر از لطفی کردی تشوردی ممنون. اگر خدا به ما عمری داد هفته آینده سه شنبه محضر شما هستیم.